شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبری سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محی‌الدین کبیری را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان هموطنان برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسیه تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه می‌گیرد. و بعداً با وجود همه تنش‌های ژئوپلیتیکی ژئوسیاسی، با وجود این تحریم‌ها، با وجود اونایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدند، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی برمیاد 4/2. این نتیجه بد نیست اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشور ما حکومت دوران توانستن که ایستادگری کنند مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه. پول ملی خودش رو نهدشاند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربم نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که می خواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرغیزستان، ارتش ما مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرغیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که مرز اون کشور.
بله تشکر. به موضوع قرغیزستان برمیگردیم و جناب بله کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست ها بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرغیزستان سربازهایش تلف می یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش می کنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز می افزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیقات برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تویسان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحوم؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بین بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم که تایی صدام به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنن میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها را بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها را درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاش نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی دارد، فرانسه کمبودی دارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح می شوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاستی سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها، بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن میره این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دو این باره کشور را به جنگ و مناقشه بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طوری روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیست ها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناگهانه پاش
کنید؟ زیاد بود. مثلا دوستی ما رستم جانی یا اناره سرکاروها، اینها مثلا میتوانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اغوا انگیزی میکردن، نادانسته ما آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام این یک دورنما هست، اما پیامی که ما یا اون چیزی که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست، بلکه این یک پسنما هست. امام علی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امام علی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان به خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امام علی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپای کهنه رو تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با اون چه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند. که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از بی‌برقی خلاص میشویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتیک میگذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سازوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرف های گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند، اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میپرتند. چگونه اناره سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشون است، در آنجا همدیه ها و هممیلتان و همزبان هایشان کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که بنام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آنکه در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر میداند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم، ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیر؟
اگر ببینید اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزب های سیاسی میگفتند، حزب های اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست ها، هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید؟ مرمان
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو من جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مورد نیستم، پیام خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرض بانکی می رود. درباره اقتصاد سبز سخن می رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرض های ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره 150 میلیارد سامانی رساندن بودجه یا که WP یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در باره یک بنیادی مکتب ها، بیمارخانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انقدرش پیام را نه گوش کرده است نه خوانده است.
در باره بلاگر ها چی؟ در باره ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باره دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید، صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود دو چیز پشنم دارد. ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور را بد میکنند، حالتی روحی انسان ها رو بد میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هر چی میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و بار دیگر تاکید میکنم که بس هر چشمه های مالیوی خارجی تکیه نکند، یگان کامر مقامات سر کار نمی‌گیره.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کویسان بدخشان عملیات مقامات بر ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قول حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیتی خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن در مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه های عنصر های جنایی، بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادند. مقامات بارها بخشید، جنان دیاری بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه با ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردند، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود. و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد؟ البته نه، من نمیگویم که مثلا این عملیاتی سرکوب کننده بود. این یک آنتی ترور بود. تمام دو سه عنصرهای جنایی از من رفتند و حالا اوضاع بدخشان خیلی خوب است. جناب یاری حکومت جمهوری بدخشان مردم بدخشان خیلی همچون فرزند دوست میدارد، همچون پیشوا دوست میدارد، همچون پدر این ملت دوست میدارد. این منطقه را هزارها صدها انشاءات های ساختمانی اونجا می شود، نقشه های زیاد طراحی می شود. خب عیناً همین آنتی ترور یا که مقابل عنصرهای جنایی در ختلان در وادی قراتگین هنوز 10 15 سال پیش صورت گرفته بودند، ولی همون نفرانی که از سالهای جنگ شهروندی باقی مانده بودند، حکومت اونها را ده ها بار بخشید. مثلا ما حالت سیاسی کشور را بد کردند و ما حکومت مقامات مجبور شد که یک عملیات آنتی ترور بگذارند، یک عملیات پاکسازی این سرهای جنایی. و اینو باید ما نه کبیر باید این کار کند، نه شما نه من، و هر یک دولت ببیند این روز در روسیه چی صورت گرفته است، در اوکراین چی صورت گرفته است. هر کس منفیت های ملی خود را، تامیت ارزی ملی خود را باید حفظ کند.
جناب عبدالقادر، شما میگوید که عملیات آنتی ترور، ولی تحقیقات ها نشان داد که در این عملیات به اصطلاح آنتی ترور افرادی آسایشته اصلا کشته شدند و به حبس گرفته شدند، این چیزا. و برمیگردیم جناب کبیر، شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
ببینید، بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگی دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشان، درباره فرهنگ، درباره مسئله های دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخوان از خود درک بدین، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه، باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را، چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را. و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدید و همون چه خیلی که یک رئیس کلخوز سپاریش میدید که دیگر کلخوزچی ها شروع میکنم با کار کردن باید سراسری تاجیکستان مثل همین باشد.
جناب کبیری شما بله شما واژه استقلال خواهی رو به زبان آوردید، می حالا منظورتون چی است از این؟
یعنی در بدخشان استقلال خواهی فرد ملت، ملت باید مستقل باشد، یک فرد یک انسان باید در چارچوب قانون‌ها و کنستیتوشن مستقل باشد، چون که بدون انسان مستقل و بدون ملت مستقل ما نمیتونیم دولت مستقل داشته باشیم. چگونه یک دولت میتواند مستقل باشد که شهروندش برای طلب کردن حق کنستیتوشنی خودش باید سرکوب شود؟ این استقلال خواهی است، این آزادی خواهی و مختاریت است.
تشکر عبدالقادر، شما به این حرفای جناب کبیری چه نظر دارید؟ شما راضی هستید؟
ببینید که علاقه خودی همین سخنهای جناب کبیری در مورد استقلال خواهی یک ولایت علاقه با قدر رسو پروکاسی است، با قول این جدای اندازی است، تفریق اندازی است. باور کنید جناب کبیری با وجود اینکه 23 سال سیاست مدار است، فقط اثر احساس حرف میزند، فقط اثر کینه و خصومت حرف میزند. بار دیگر میگویم که آن قدر توجهی که حکومت به منطقه بدخشان داره بیشتر از 2000 انشاءات گوناگون ساخته شده است، حتی در منطقه کلوب ولایت قطاع ساخته نشده است و پیوسته اظهار محبتش را پرزیدنت نسبت مردم بدخشان دائر می‌دارد. بار دیگر می‌گویم که نه کمتر از 50-70 کماندان سالار یا کماندان در زمین منطقه خطا و وادی قراتگین که اونها قانون را ویران کردن نیست شدن ضمن عملیات آنتی ترور یا به محکمه کشته شدن. ولی با بحث به خاطر صاحب اختیاری مختاریت این منطقه، به خاطر همین پرزیدنت بارها بخشید، 7-8 مرتبه بخشید، دو سه کماندانی که اونجا بودن که ولایت را زیر تاثیر خود نفوذ خود قرار داد. و
آن طوری که گفتیم در رویدادهای بدخشان که تا حال حاضر ساکنان بازداشت میشن، تعقیب میشوند، به پس پنجره انداخته میشن، آیا در آینده این موضوع از نگاه سیاسی تأثیر به حکومت و مقامداران تایسان خواهد داشت؟ جامعه بین المللی واکنش جدیتری خواهد کرد؟ جناب کبیری شما به این مسئله چی میگوید؟
ببینید جامعه بین المللی
خواهش میکنم خیلی کوتاه، وقت ما اندکی محدود است.
جامعه بین المللی حالا با جنگ روسیه و اوکراین مشغول است و این فرصت را حکومتداران تاجیکستان خوب استفاده بردند برای تازه کردن داخل، تا سرکوب کردن ژورنالیست ها، بلاگر ها و منطقه هایی که یک کمی ناموس داشتند، جسارت داشتند مثل بدخشان. اما من باور دارم که بعد از آن که جنگ روسیه و اوکراین تمام شود، حتما دقت جامعه بین المللی به تاجیکستان دوخته خواهد شد. برای چی؟ برای آنکه علاقه جامعه شهروندی بخصوص کسانی که در خارج هستند تمام این جنایت های حکومت علیه ملت را پرونده سازی کردند، به دادگاه های بین المللی، به مقامات بین المللی سپرده شده استاده است. من شک ندارم در آن که به زودی اونهایی که در داخل تاجیکستان نسبت ملت جنایت صادر کردند، فرق ندارد نسبت بدخشان، ژورنالیست ها، حزب های سیاسی، جامعه دیندار، فرق ندارد، اینها در نزد قانون داخلی و در نزد قانون بین المللی به جوابگاری کشیده خواهند شد.
تشکر. حادثه دیگر مهمی سال، یعنی برمیگردیم به مسئله دیگر، یعنی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بود که از دو طرف قریب 200 کس کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. چرا بحث مرزی امسال هم حل نشد؟ طوری که پرزیدنت قرقیزستان در رسانه ها گفت که تا آخر امسال باید به انجام میرسید، ولی حالا دیروز گفت که تا ماه می ممکن است که این مسئله حل خودش یابد. عبدالقادر بفرمایید نظری شما چی است به این مسئله؟
خب رویداد قرقیزستان اثبات کرد که یک بار دیگر تاکید میکنم که مقامات تاجیکستان، رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان هر یک وجب خاک این ملت رو، این تاجیکستان عزیز رو عزیز میدونند و به کسی دادنی نیستند. و یک بار دیگر نیروهای قدرتی ما اثبات کردند که دیل خواه کشوری که به ما مثلا سرحج کری میکنند یا که مثلا نیتی تجاوز دارد، اونها با یک مقاومت جدی روبرو میشوند. خب کاملا تمام اکسپرت های درجه بین المللی، منطقوی، جمهوری، حتی قرقیزی میدانند که ما حقیم ده ها صد ها مقاله ها انتشار شدند و آخرین مطالبی که عبدالرحمن ها پیش نیاد کرد، همه ما میدونیم که فقط جناب یوری پرزیدنت مملکت امام علی رحمان نمیخواهد که این مناقشات توسط خونریزی حل شود. بار دیگر ما شانس امکانیت میتیم به دولت قرقیزستان که زمین های قانونی ما رو برگردانند. در همین قضیه ملت یک متحد شد، واقعا هم افتخار ملی خیلی بلند شد و البته کبیری و جانبداران آنها دشمن دوستی ما دشمن ماست. ما تا جایی که در تاجیکستان اطلاع داریم حتی با رقیبان ما در قرقیزستان اینا حتی به همکاری پرداختن، به همراهی پرداختن، نه تنها قرقیزستان بلکه با افغانستان که ما و شما در میدانیم که دویم رویدادی بسیار مهمی دیگر که در سال 22 شد این به سر قدرت آمدن طالبا بود و رأی خود را، مقام خود را، چهره خود را، شخصیت خود را سرور دولت همچون رهبری تاجیکستان دنیا اثبات کرد و دفاع کرد از تاجیکستان برون مرزی، از تاجیکستان افغانستان و تا حالا در مورد حکومت فراگیر پافشاری کرده استفاده است، به جامعه جهانی بارها مراجعه کرد، کنفرانس ها صورت گرفته استفاده است.
تشکر. بله عبدالقادر،
بازم جواب کبیری و همراهانش با دشمنان ما در این منطقه هم مقابل حکومت ملت خودشان مبارزه، یعنی که هم فکر جمع کرده.
تشکر. وابسته به مسئله، یعنی همون سوال اصلی ما در رابطه با این حوادث قرقیزستان، جناب کبیری نظر شما چی است؟
ببینید، من نمیخوام بحث رو شخصی کنم جناب طلبکوف. اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک وجبی سرزمین ما تلاش میکرد، بیشتر از 1.5% مساحت تاجیکستان را، خاک ما را به همسایه کشور به چین نمیداد. بنابر همین ببینید، این دعواها و این تبلیغات رو ما نیم کنار بیایم، بالای فکت و رقم ها صحبت کنیم. تا امروز ما نه از زبان امام علی رحمان، نه از زبان یتیموف، نه از زبان یگان منصبدار دیگری تاجیکستان درباره وضعیت مرز یگان معلومات نشنیده. ملت اصلا در حکومت خود را وظیفه دار نمیداند که به ملت گزارش بدهد که در مرز چی میگذرد. در صورتی که شما گفتید که ما حق هستیم، 100% طرف تاجیکستان حق است، این زمین ها زمین های ما است، اما پرزیدنت قرقیزستان تاشیف، رسانه های قرقیزستان، جهان را تحت تاثیر قرار دادن که حق به جانب قرقیزستان است. شما پرزیدنت، شما مقامات شما در کجا هست؟ جهان معلومات را از زبان تاشیف میگیرد، از زبان پرزیدنت قرقیزستان میگیرد. پرزیدنت قرقیزستان هر روز میرود به مرز با لباس عادی، نه بالای کدام قالین یا که به خارجه رفته باشد، بلکه با موزه و با همون لباس قرقیزیش میرود، با مردم مرز صحبت میکند، آنها را روح بلند میکند. در صورتی که شما دعوای 10 میلیون دارید، اونها یک چیز بین 5 تا 6 میلیون هستند، اما همچون یک دولت رفتار کرده ایستادن. ما امروز جامعه تاجیکستان معلومات درباره مرز خودمون را از سرچشمه‌های قرقیزی گرفته ایستادیم که این برای یک ملت، برای روزنامه‌نگاران مثل شما واقعا جای عیب است. با جای آن که آمده ما را تنقید کردن، باید شما از حکومت طلب کنید که چرا درباره وضعیت مرز به ملت گزارش نمیدهد.
بله تشکر. بله، در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چه انتظار است، پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنیم، مرحمت، خیلی مختصر.
خب، بعد اون که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابه. تمام محصولات اقلام خوراگواری در قلمرو تاجیکستان باید استحصالش برآمده شود، اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه به یکم اتحاد، نه به یکم تشکیلات بین المللی، نه به یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری، شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته
مختصر.
من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگان عزیز، و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.